الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. نامه های حضرت رو در نهج البلاغه مطرح کرده بودیم. اینک رسیدیم به نامه 53 که بزرگترین نامه حضرت است در نهج البلاغه. سید رزمی فهم و من کتاب انده علیه السلام کتبه للاشتر النخعی، یعنی از نامه هایی که حضرت نوشتن برای مالک اشتر نخعی، مالک ابن حارث اشتر، ای از صحابه بزرگ حضرت مولا علی علیه السلام بوده و حضرت در مدح مالک می‌فرماد لقد کان لی مثل ما کنت لرسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی همون نسبتی که من به پیغمبر داشتم که همیشه دنبال پیغمبر بودم و مدافع پیغمبر بودم، مالک هم نسبت به من اینجور رفتار داشت. و حضرت وقتی که مالک اشتر رو میفرستد برای مصر، معاویه حساب میکند که اگر مالک اشتر رفت مصر و مصر مسخر کرد، حساب معاویه ممکنه تصفیه بشه، لذا در صدد برآمد مالک اشتر رو مسمومش کرد به وسیله غلام یا عمر یا عثمان. پرستاد رفت، ظاهرا نافع نامی بوده، رفت از ملازمین مالک اشتر شد، مدتی با مالک اشتر بود و به اصطلاح خودشو موجه پیش مالک نشون داد و بعد یک دفعه مالک اشتر رو به وسیله عسل مسمومش کرد. دارد وقتی که خبر مرگ مالک اشتر رسید به معاویه، معاویه اظهار خوشحالی کرد و این عبارت رو از معاویه نقل میکنن که گفت کان لعلیان یمینان قطعت احداهما یوم صفین و هو عمار ابن یاسر و قد قطعت الاخرى الیوم و هو مالک الاشتر، یعنی از برای علی دو دست راست بود که یکی در روز صفین در جنگ صفین بریده شد و قطع شد و او عمار یاسر بود و دیگریش الان قطع شده است و اون مالک اشتره، که مالک اشتر دستی بوده است برای حضرت علی. علی حالا این نامه رو حضرت برای مالک اشتر می نویسه. اشتر هم به حسب لغت کسی رو میگن که این پایین پلک چپش برگشته باشه. پلک چپش گاهی اوقات دیدید بر میگردد یه خورده، این پلک چپش، پلک پایینیش یه خورده برگشته باشه میگن اشتر. حالا آیا این صفت خود مالک است یا اینکه صفت پدرش؟ ظاهرا صفت خودش باشه، برای اینکه سید رزی میگه کتبه للاشتر النخعی، یعنی نامه رو حضرت برای اشتر نخعی نوشته. معلوم شد که خود مالک اینجوری بوده که یه خود پایین بلکه چشمش برگشته بوده. لما والله علی مصر و اعمالها، وقتی که حضرت مالک را والی مصر و اعمال مصر، یعنی اون فرمانداری ها و ایالات مصر، هین از طرف امر محمد ابن ابی بکر، جلوتر از طرف حضرت علی محمد ابن ابی بکر والی مصر بود، ولی چون امر محمد ابن ابی بکر مضطرب شده بود، حضرت مالک را فرستاد برای اینکه برد حکومت مصر را سر و سامون بده و این امرم برای مالک نوشت در نحوه کشورداری که بزرگترین نامه حضرته. و هو اطول عهد، ایشون می‌فرماد که بزرگترین فرمان است این که نوشته، بزرگترین فرمانی که حضرت نوشته بر کسی این نام است. و اجمع و کتبه للمحاسن، یعنی تو نامه های حضرت از این کتاب، از این نامه پر مطلب تر ما نداریم که هم مطالب خیلی خوب دارد و هم بزرگ است نامه. حالا قبل از آنی که این نامه چون مربوط به نحوه کشورداری و نحوه حکومته، ما قبل از این برای برادران و خواهران یه ضابطه مختصری از نحوه حکومت در اسلام ذکر میکنم و بعد اون وقت نامه رو میخوانیم که مربوط به نحوه حکومت. این رو همه برادران و خواهران توجه دارن که تشکیل حکومت برای هر جامعه ای از ضروریات، یعنی جامعه به نحوه آنارشیزم و هرج و مرج نمیتونه زندگی بکنه، بایستی یه تشکیلات حکومتی در اجتماع باشه. حتی اون جامعه های بدوی و بیابونی اونام بالاخره یه نظام اجتماعی بر خودشون تأسیس میکنن. مثلا فرض بگیرید که یه نفر که پیر معتر است، یا مثلا فرض بگیرید از نظر قبیله احترامش، شخصیتش زیادتره، بالاخره او رو حاکم قرار میدند و در مسائل اجتماعیشون، مسائل سیاسیشون به او مراجعه میکنن، مشکلاتشون رو او حل و فصل میکنه. پس اصل این که یه تشکیلات حکومتی بایستی در بین بشر باشد، این یه امریست ضروری و بدیهی. هیچ کس نمیتونه بگه ما اصلا حکومت نمیخوایم، هر جا مرج باشد، هر که هر کار خواست بکن، این عملی نیست. بالاتر حتی حیوانات هم، شما ببینید مثلا زنبور عسل، زنبور عسل بینشون تشکیلات حکومتی دارن، حاکم دارن، سرباز دارن، بازرس دارن، چیزهای عجیب و غریبی در تشکیلات زنبور عسل هست. پس بنابراین حکومت از ضروریات است، لزومش که بایستی در جامعه باش. حالا اگر جامعه ای باشد که پایبند ایدئولوژی خاصی نیست، بهترین حکومت در اون جامعه حکومت مردم بر مردم در مقابل حکومت استبداد. حکومت استبداد این است که یه نفر زورداری، قلدری، برای اینکه زور دست اونه، اسلحه دست اونه، نیرو دست اونه، میاد بر ملت حکومت میکنه به زور. این بهش میگن حکومت استبدادی. این بسیار بد نه حکومتی است که قدرت متمرکز بشه دست یک نفر مستبد و او رأی خودش را بخواد به یه جامعه تحمیل بکنه. و چنین حکومتی که به نحو استبداد باشه در وجدان انسان هم ضامن اجرا نداره. یعنی اگر چنون یک کسی آمد به زور سرنیزه حاکم یک جمعیتی شو، مردم از ترس و وحشت ممکنه از او اطاعت بکنن، اما در وجدانشون خودشون رو موظف نمیدونن از او اطاعت بکنن. چه وجهی دارد که من از یه نفر زورداری اطاعت بکنم؟ اون نه مالک منه، نه خدا منه، نه روزیده منه، من زر خرید اونم، اون یه بشر، منم یه بشر. حالا تصادف کرده است که او به وسیله یه نیروی نظامی خودشو اسمشو گذاشته شاه، مثلا یه اسمش گذاشته رئیس جمهور. به این که اسمش گذاشته شاه، اسمش شده رئیس جمهور و زور داره، اگر من تخلف بکنم من رو به زندان میاندازه، این سبب نمیشه که من در وجدان خودم موظف باشم دستورات او رو اطاعت بکنم. به اصطلاح ضامن اجرا ندارد در وجدان چنین حکومتی، یعنی بشر وجدانن موظف نمیدونه خودشو از این اطاعت بکنه. برای اینکه همه افراد بشر در عرض هم، خدا همه رو در عرض هم قرار داده، نه او بر من مزیت داره نه من بر او مزیت، و اگرم مزیتی باشد مزیت مال زور نی، مزیت مال تقوا، مال انسانیت است. بنابراین حکومت استبدادی بدترین نه حکومت است و ضامن اجرام در وجدان بشر ندارد. از حکومت استبداد که بگذریم، اگر جامعه ای پایبند به ایدئولوژی خاصی نباشد، بهترین طرز حکومت در اون جامعه حکومت مردم بر مردم، که خود مردم به اختیار خودشون یک حاکم رو انتخاب کنن، رئیس جمهور، حال میخوای اسمشو بیزار، میخوای اسمشو بیزار، مثلا فرض بگیرید پیر قبیله، رئیس قبیله، هر چی میخوان اسمشو بیزار، بالاخره خود ملت جمع بشن یه نفری رو به اختیار خودشون انتخاب کنن. پس اگر یه جامعه ای وابسته به ایدئولوژی خاصی نباشد، حتی فقط میخوان زندگی کنن، این بهترین حکومت براشون این است که خود مردم کسی رو انتخاب بکنن آزادانه و او مصالح این ملت رو در نظر بگیره و اختلافات مردم رو برطرف بکنه، شهرهاشون رو آباد کنن، قهرن احتیاج به مالیاتی چیزی هست بگیره صرف خود مردم بکنه. بهترین حکومت برای اینا حکومت مردم بر مردم است، که همینی که بهش میگن دموکراسی غربی. اینم در صورتی که واقعا دموکراسی باشد، یعنی واقعا آزادانه مردم خودشون انتخاب بکنن، حالا انتخاب یه درجه ای باشد یا چند درجه ای، نمایندگانی است انتخاب کنن، مثلا اون نماینده ها یه رئیس جمهور یا یه مثلا کسی رو برایشون انتخاب کنه، یا نه از اول مردم خودشون یه نفری رو انتخاب بکنن. پس انتخاب یه درجه یا چند درجه ای، ولی واقعا آزادانه مردم انتخاب بکنن و به انتخاب مردم باشه، و قهرم اتفاق آرا اگر پیدا نشود، اون وقت اونی رو که اکثریت مردم انتخاب میکنن همون میشه حاکم این جامعه. این در صورتی که یه ملتی باشن پایبند به دین، مذهب خاصی، ایدئولوژی خاصی نباشن، فقط بخوان زندگی کنن، قهرن اون شخصی هم که انتخاب میشه حساب زندگی این مردم رو میکنه، نه زندگی بر اساس یه مکتب خاصی، زندگی این مردم رو در نظر. حکومت استبدادی پس قطعا غلط، آنارشیزم هم غلط، حکومت مردم بر مردم در صورتی که واقعا حکومت مردم بر مردم باشد، واقعا انتخابات آزاد باشد، این بهترین حکومت برای این ملت میشه. ولی اگر ملتی باشد که پایبند یک مکتب خاصی است، پایبند به یک ایدئولوژی خاصی است، اینجا دیگه نمیشود بگیم که انتخابات آزادی در این مردم باشد و هر کس انتخاب بشه، چه پایبند به ایدئولوژی باشه چه نباشه، چه مجری مکتب باشه چه نباشه. فرض کردیم این ملت علاقمند به این مکتب خاصه، پایبند به مکتب خاصه، مثلا ما که پایبند به اسلام هست، اینجا قهرن اگر بخواد حکومتی باشد، باید حکومتی باشد که بر اساس اون مکتب امور جامعه رو اداره بکنه، و قهرن بایستی که در دستگاه حکومت، حالا یا اونی که در رأس حکومته، یا مثلا فرض بگیرید اونی که مشاور حکومته، بالاخره بایستی کسی که ایدئولوژ باشد و عالم به اون مکتب باشد، عالم به اون ایدئولوژی باشد، ای باید در حکومت باشد، شناسایی داشته باشد نسبت به این مذهب، نسبت به این مکتب، متخصص باشد در این مکتب، تا بتوند حکومت را بر اساس این ایدئولوژی اداره بکنه. و اگر نه، اگر بنا بشد که عالم به این مکتب در رأس حکومت و در تشکیلات حکومت نباشد، قهرن مکتب زیر پا گذاشته میشه و اداره اجتماع بر اساس اون مکتب نخواهد. مثلا از باب مثال ما میبینیم یه واقعیتیست، میبینیم حتی اونهایی که با مکتب اسلام رو ندارن، پایبند مکتب اسلام نیستن، مکتب مادیت رو قبول کرد، اما این مکتب مادیت و ماتریالیزم را زیر بنای فلسفهش قرار داده و از نظر اقتصاد پس کن مارکسیسم را انتخاب کرد، مثل در شوروی در چین کمونیست. اینا از باب این که خودشون رو پایبند یک مکتب خاصی میدونن، کسی را میارن در رأس حکومت و تشکیلات حکومتی که بتوند اون مکتبشون رو پیاده بکنه، در امور اقتصادی بتوند بر اساس مکتب مارکسیسم اقتصاد اون کشور رو اداره بکنه. یه واقعیتیست. در کشور چین ماو که ایدئولوی مثلا فرض بگیرید مارکسیسم در اون کشور میاد در رأس حکومت، یا مثلا فرض بگیرید در شوروی میگردن لنین رو میارن برای اینکه لنین و اینا ایدئولوی همون ایدئولوژی خودشون میدونن، یعنی اون مکتب خودشون یه مکتب مارکسیست باشه. اگر چنون که پایبند به این مکتب نبودن، نه، انتخابات آزادی بود، آزاد من تمام الجهات. اما وقتی پایبند به مکتب خاصیان میان بر اساس اون مکتب انتخاب میکنن. در اسلام ما اینجوری است، وقتی که ما پایبند به اسلام هستیم، ما مسلمانیم، قهرن یک حکومتی اگر بناست تشکیل باشه بایستی که بر اساس اون مکتب ما باشه، یعنی آدم باشد کارشناس مکتب باشه، متخصص در مکتب اسلام باشه، یه کسی که آشنا نیست به مکتب اسلام، این رو اگر انتخابش بکنیم در مقام اجرا مجری اسلام نخواهد بود دیگه. اون وقت پس بنابراین به نتیجه ممکن است او ایدئولوژی و مکتب ما رو زیر پا بگذاره. لذا حکومتی برای ما حکومت خواهد بود که بر اساس اسلام باشد، متخصص مسائل اسلام باشد، کارشناس اسلام باشد، و یا اقلن از طرف کارشناس اسلام نصب شده باشد و اون کارشناس اسلام مشاورش باشد، ناظر اعمالش باشد، خلاصه زیر نظر کارشناس مسائل اسلامی کشور رو اداره بود. برای که فرض نیست که ما به این مکتب خاص معتقد. قرآن برای این جهت می فرماد افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا فما لکن کیف تحکمون، در سوره یونس. آیا کسی که شما را هدایت می کند به حق او سزاوارتر است که پیرو بشود، یعنی او رهبر بشه و شما ازش پیروی بکنید؟ امن لا یهدی الا ان یهدا، یا این کسی که تا هدایتش نکنی دستشو نگیری او هدایت نمیشه. یعنی آیا کارشناس مسائل اسلام بایستی که ازش پیروی کرد، یا اون کسی که خودش کوره مثل دیگران میمونه؟ بعد اون وقت قرآن دنبالی که فما لکن کیف تحکمون، اونجا ارجاع کردش به ارتکاز شما، میگه بگو ببینم تو که عقل و ارتکاز داری چه جور قضاوت میکنی. یعنی قهرن تو اگه وجدان داری، عقیده دینست که ما که پیرو حقیم، ما که میخوایم پیرو حق باشیم، پس کسی که هادی حق مردم رو هدایت میکنه به حق، اون باعث رهبر ما باشد. افمن یهدی الالحق، آیا پس کسی که هدایت میکنه شما رو به حق، رهبری میتونه بکنه شما رو به حق، او احق و ان یتبع، او سزاوارتر است که شما ازش پیروی کنی، مطبوع بشه در شما تابع. ام من لا یهدی الا ان یهدا، یا نه کسی که خودش هدایت نمیشه، لا یهدی اصلش لا یهتدی بوده، کسی که خودش هدایت نمیشه الا ان یهدا، میگه این که دیگران هدایتش کنن. آیا کسی که چشم دارد بایستی که راهو به شما نشون بدهد خلاصه پیروی ازش بکنی، یا کسی که خودش هم کوره بس باقی کورا دیگه؟ فما لکن کیف تحکمون، شما چه جور قضاوت میکنی؟ این منطقه اسلام است راجع به رهبر. یا مثلا فرض بگیری در قرآن دارد وقتی که بنی اسرائیل پیش اشمائیل پیغمبرشون آمدن گفتن برای ما یه رهبر معین کن، او گفت خدا طالوت را برای شما رهبر معین کرده. اونا اشکال کردن گفتن که او به چه مناسبت حاکم ما باشد؟ انا له الملک علینا، او به چه مناسبت رهبر ما باشد؟ ولم یؤت سعتا من المال، او ثروتمندم نیست. اینا خیال کردن رهبر باید یک کسی باشد که میلیونر باشد، اسم محمد رضا پهلوی میلیونر باشد تا وقت بشه رهبر، مثل راکفلر مثلا باید بیاد رهبر بشه. گفتن ولم یؤت سعتا من المال. بعد اون پیغمبر جوابشون داد در قرآن هست، گفت ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم والجسم. طالوت این امتیازات رو داره، یکی اولا از طرف خدا برگزیده شده است. این حالا عرض میکنیم نفس برگزیدن از طرف خدا چه امتیازی داره. ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را انتخاب کرده بر شما، و انتخاب خدا بی جهت نیست. و زاده بسطتا فی العلم والجسم، خدا به او یه بستی داده است، هم در علم یعنی علمش زیادتر از شما هست، و هم در جسم یعنی نیرومنده. پس آدمی است عالم و نیرومند، دانا توانا. پس معلوم میشه حاکم بایستی که عالم باشد یک، توانا با نیرومند باشد، ضعیف نباشد که در مقابل مشکلات نمونه و بتونه مشکلات شما را حل کنه. طالوت این امتیاز رو داره، میگه ان الله اصطفاه علیکم، یکی خدا انتخاب کرده او رو، یکی هم این که وزاده و خدا به او زیاده بستتن فی العلم، یعنی بست در علم داره، والجسم، این جسم حکایت از همون نیروشه، یعنی قوی است، تواناست، دارای علم و دارای قدرت هست، دانا توانا. حالا این که میگه ان الله اصطفاه علیکم، اینم نکته درش هست و او این است که تا خدا انتخاب نکنه ضامن اجرا در وجدان ما نداره که ازش بخوایم اطاعت بکنیم. برای اینکه همینطور که عرض کردم همه افراد بشر در یه عرض، هیچ کدوم بر دیگری مزیجت نداره، شما اجبار نداری از من اطاعت کنی، منم اجبار ندارم از شما اطاعت. یه وقت زور سرنیزه، خیلی تا زور سرنیزه است اطاعت میکنی، به محض که سرنیزه رفت در خفات کام کنی، تخلف میکنی. حکومت باید جوری باشم که در وجدان من ضامن اجرا داشته باشم، یعنی من موظف بدونم خودم رو اطاعت کنم، و او در صورتی تأمین میشه این شرط که از طرف خدا منصوب بشه. اگر از طرف خدا تعیین شد، چون خدا مالک ماست، ما وجودمون شراشر هستی ما مال خدا، اون وقت پس ما موظفیم از خدا اطاعت کنیم، بلکه ما ملک خداییم و خدا مالک ماست، ما موظف میدونیم وجدانن خودمون رو از خدا اطاعت کنیم. اون وقت اگر کسی رو خدا نصب کرد و دستور داد ازش اطاعت کنید، ما دیگه خودمون رو موظف میدونیم از او اطاعت کنیم. وجدانن ای تخلف بکنم شرمنده هم، اغلا مردم عاقل میتونن من رو مذمت بکنن که تو با اینکه خدایی رو نصب کرده تو چرا تخلف کردی. طالوت این صفات رو داشت، خدا تعیینش کرده، تعیین خدا بی جهت نیست، برای که اعلم و تواناتر است شد. هم این شماست، هم علمش زیادتر است، هم تواناییش زیادتر. پس بنابراین منطق این شد، منطق اسلام، که اگر یک کسی پایبند به اسلام است، اگر جمعیتی پایبند به اسلام باشد، قهرن حکومتی را بایستی انتخاب بکنه، یعنی حکومتی بر اون حکومت میکنه که اون متخصص و کارشناس مسائل اسلام باشه، و اون وقت حکومتش هم باید منتهی به خدا بشه، یعنی خدا هم ما رو موظف کرده باشه که از او اطاعت کنیم. چنانچه خداوند دستور داده است پیغمبران اطاعت کنیم. پیغمبر برای ما به عقیده مذهب شیعه ائمه رو نصب کردن و ما رو موظف کردن از ائمه اطاعت کنیم، و ائمه علیهم السلام هم در زمان غیبت فقها و کارشناسان مسائل اسلامی رو معین کردن و فرمودن که اطاعت کنیم. اون وقت حالا بین فقها بایستی که انتخاب بشد اونی که اعلم و اتقا و اشجع شجاعتر است، از او ما اطاعت کنیم. بالاخره نمی شود ما پایبند اسلام باشیم ولی در حکومت اسلام را زیر پا بگذاریم، بگیم ما کار به اسلام نداریم، ما چون مسلمانیم، معتقد به اسلامیم، اسلام در تمام شؤون زندگی ما باید سرایان داشته باشد. پس حاکم باید یک کسی باشد، کارشناس مسائل اسلامی، کارشناس ایدئولوژی اسلام و مکتب باشد، تا اینکه در حکومتش دستورات و قوانین اسلام را پیاده بکنه. و از طرف خدا هم باید منصوب باشد، ولو به واسطه به اینکه خدا پیغمبر رو معین کرده، پیغمبرم امام رو معین کرده، امامم فقیه رو معین کرده. خدا کجا پیغمبر رو معین کرده؟ در قرآن می فرماد النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیغمبر اکرم اولاست به مؤمنین از خود مؤمنین، یعنی اون اختیاری که شما در مالت و در جانت داری پیغمبر از خودت بیشتر اختیار داری. اینو خدا گفت. تا خدا اینو نگفته بود، ما اطاعت از پیغمبر در مسائل حکومتی دلیل نداشتیم برش. اما حالا که تو قرآن فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، دارد خدا به این عبارت حکومت برای پیغمبر قرار میده، پیغمبر میشه حاکم ما. یا در آیه دیگر میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. ای پیغمبر، این مردم مؤمن نخواهند بود مگر اینکه تو رو حکم قرار بدن در تمام اختلافاتشون و هر چه هم قضاوت کردی اطاعت بکنن و تسلیم تو باشه. لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، تو پیغمبر رو حکم قرار بدن در تمام اختلافاتشون. شجر بینهم یعنی که درشون مشاجره و اختلاف شده. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، در دلشون هم حرجی از اون چه تو حکم میکنی نیابن، یعنی به این معنا که سختم نباشد برشون حکم تو، تسلیم باشن و یسلم و تسلیم و تسلیم حکم تو باشن. خدا پیغمبر رو حاکم قرار داد به مقتضای این آیه و به عقیده شیعه امامیه پیغمبر اکرم در غدیر خم، حدیث غدیر خم اهل سنت هم نقل کردن، برادران اهل سنت هم نقل کردن، تو حالا شاید اینا توضیحاتی میکنه، پیغمبر اکرم در غدیر خم فرمود الست اولا بکن من انفسکن، آیا من اولا نیستم به شما از خودتون؟ اینجا پیغمبر اکرم پیغمبری خودشو به رخ نکشید، حکومت خودشو به رخ کشید، چون پیغمبر دو جنبه داشت، یکی پیغمبر بود یکی حاکم. پیغمبریشو اینجا اسم نبود، نگفت الستو نبیکم، گفت الستو اولا بکن من انفسکم، یعنی آیا من اولا نیستم به شما از خودتون، یعنی آیا منصب حکومت خدا بر من قرار نداده؟ قالو بلا اصحاب عسکر یا رسول الله، چرا؟ در غدیر خود فرمود الا من کنت مولاه فهذا علی مولا. در قدیر خوب فرمود الا من کنت مولاه فهذا علی مولا. هر کس من مولای او هستم، علی مولای اونه. خیلی پیش مولا معنی یعنی حاکم، چون پیغمبر اکرم حکومت خودشو به راه کشید. فرمود آیا من حاکم شما نیستم؟ گفتن چرا؟ خب حالا که این حکومت مال منه، هر کس من مولای اونم، علی مولای اون. حکومت رو اینجا برای حضرت علی معین کرد. پس و بعد ائمه ما سلام الله علیهم هم ارجاع کردن به فقهای بعد خودش، حضرت اون روایت حضرت حجت فرمود که اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیث، یعنی حوادثی که برای پیش شما میاد که مهمترین حوادث همین حوادث اجتماعی است، مسائل اجتماعی که پیش میاد که باید یه نفر رهبری باشه مشکلات رو حل و فصل کنه، رجوع کنید به روات احادیث را، اونایی که احادیث ما رو بر شما رحم میکنن. فانهم حجتی علیکم، برای که اینها من اینها حجت منن بر شما، و انا حجت الله علیهم، امام حجت است بر اونها، بر فقها، فقها هم حجت هست بر مردم. پس بنابراین حکومت از نظر اسلام بایستی که حاکم آشنا به ایدئولوژی اسلام باشه، علمش زیادتر باشه، تواناییش هم بیشتر باشه، به همون ملاکی که طالوت را گفت به این ملاک خدا انتخاب، و انتخابم از ناحیه خدا باشد، این مهمه، ولو به واسطه. برای اینکه اگر انتخاب از طرف خدا نباشد، شما اومدی یه عده نفر انتخاب کردی، یه عده دیگه انتخاب نکردن، اونا که انتخاب نکردن موظف نیستن اجرا بکنن، برای که وجدانن ضامن اجرا در وجدانشون نیست که من که انتخاب نکردم چرا من اطاعت بکنم. اما اگر انتخاب خدا شد 100% دیگه باید اطاعت کنیم، برای اینکه ما مملوک خداییم، اطاعت خدا وجدانن لازم است، خدایی کسی رو معین کرد قهرم باید از او اطاعت کرد. دلیل دیگری بر این که باید انتخاب از طرف خدا باشد، ببینید مثلا قضاوت هم همینطوره، قضاوت هم باید منتهی به خدا بشه. خداوند میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، در قرآن، ای داوود ما تو رو جانشین خودمون در زمین قرار دادیم، خلیفه یعنی جانشین. یا داوود، ای داوود انا جعلناک، ما یعنی خدا جعلناک، ما تو رو قرار دادیم خلیفتن فی الارض، جانشین در زمین، یعنی جانشین خدا در زمین، یعنی اون حکومتی که خدا بر ملت دارد، اون حکومت را خدا به کی تفویض کرد؟ به داوود. تو جانشین شدی، حالا که جانشین خدا شدی، فحکم بین الناس بالحق، ایفه فای تفریعه، یعنی حکم بین الناس متفرع بر خلیفه شدنه. یعنی داوود تا تو خلیفت الله نبودی، تا تو جانشین خدا نبودی، حق حکم بر مردم نداشتی، حکم هم میکردی مردم موظف نبودن اطاعت بکنن، اما حالا که جانشین خدا شدی، پس حکم بکن بین مردم به حق، حکم بین مردم به حق و لزوم اطاعت مردم فرع این است که تو خلیفت الله بشی، شدی خلیفت الله، حکم بکن، مردم هم باید از تو اطاعت بکنن. پس بنابراین بر از نظر ما مسلمان ها حکومت حق کسی است که او آشنا باشد، یعنی متخصص باشد، آگاه باشد به مسائل اسلام، به ایدئولوژی اسلام. اگر انتخاب مردم باشد بدون اینکه توجه به ایدئولوژی بکنن، این برخلاف موازین اسلام میشه. پس ما غلط، ما بگیم ما حکومتمون حکومت مردم بر مردمه، دموکراسی غربی که حکومت مردم بر مردم باشد بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی اسلام، از نظر ما غلطه. برای اینکه مردم فرض کنید یه وقت میلشون نیست که معصیت خدا بکنن، یه حاکمی هم معین بکنن که در معصیت خدا کمکشون بکنن، این چنین حکومتی با ایدئولوژی اسلام نمیخونه، ضامن اجرام در وجدان نداره. پس از نظر اسلام اگر حکومت مردم بر مردم منهای اسلام باشد ارزش ندارد. بایستی که اون کسی که انتخاب میکنن مردم یا انتخاب شده است اون که میخواد حکومت بکنه او کارشناس مسائل اسلامی، کارشناس مسائل اسلامی باشد، آگاه باشد به مسائل اسلامی، تا اینکه مردم را بر اساس ایدئولوژی اسلامی اداره بکنن. مالیات که میخواد بگیرد بر اساس اسلام باشد، قانونهایی که میخواد عمل بکنه بر اساس قوانین اسلام باشد، فرمانداران و استاندارانی که معین میکنه بر اساس اسلام باشد، همه اینها باید بر اساس اسلام باشد. تا این اندازش را که بایستی که حاکم در مسلمین کارشناس مسائل اسلام باشد و بر اساس ایدئولوژی اسلام باشد، ظاهرا همه مسلمین قبول دارن، هم شیعه هم سنی. منتها چیزی که از برادران اهل سنت میگن چنین شخصی را پیغمبر خدا اختیارش انتخابش گذاشته است به مردم، برای مردم، مردم خودشون انتخاب میکنن، ولی به نظر علمای شیعه بایستی که یه نحوه اتکایی به خدا داشته باشد، یعنی به این معنا نسبش بالاخره باید از طرف خدا منصوب بشه، چنانچه خدا پیغمبر را نسب کرد، پیغمبر علی را نسب کرد، علی علیه السلام امام حسن و همطور ائمه را نسب کردن و ائمه فقها را نسب کردن. و ما دلیل بر این معنا زیاد داریم، یه دلیلش همین قصه طالوته که تو قرآن وقتی که بنی اسرائیل به اشمعیل پیغمبر گفتن چرا طالوت بر ما حاکم باشد در صورتی که مال و ثروتی ندارد، پیغمبر اشمعیل جواب داد، گفت ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را انتخاب کرده بر شما، و زاده او بسطا فی العلم و الجد. یک، اینکه خدا انتخاب کرده پس معلومه که باید انتخاب از طرف خدا بشه. دو، اینکه اونی هم که خدا انتخاب کرده واجد شرایط است، و شرایطی که در حکومت میخواد ثروت نمیخواد، در حکومت علم میخواد و شجاعت. این است که میگه وزاده و بستتن فعل علم و جسم، در علم و جسم یعنی در علم و قدرت بست دارد و از شما علمش و قدرتش زیادتره، که انتخاب خدا رو هم اینجا اسم بود. و لذا به همین دلیل هم ما میگیم پیغمبر اکرم در قدیر خم حضرت علی رو نصب کرد، و وقتی که میخواست نصب بکنه حکومت خودش رو ذکر کرد، فرمود خدا من رو حاکم قرار داده، به همون ملاک منم حضرت علی رو حاکم قرار میدم. گفت الست اولا بکن من انفسکم، قالو بلا، قال من کنت مولا فهازا علی و مولا. بالاخره باید انتخاب منتهی به خدا بشه، حال یا به واسطه یا بلا واسطه. خدا پیغمبر رو نصب کرده، پیغمبر ائمه رو نصب کرده، ائمه در زمان غیبت فقها رو نصب کردن. یه اختلافی بین ما هست که ما علی آلن میگیم باید نصب منتهی به خدا من بشه، ولی او اندازش که بایستی حاکم کارشناس مسائل اسلام باشد، بتونه دستورات اسلام رو بلد باشه و بتونه هم اجرا بکنه، عالم مسائل اسلام باشد و قدرت اجرای مسائل اسلام هم داشته باشد، این شرایطی است که برای حکومت اجمالم. حالا ما تفصیلا بخوایم بحث حکومت رو وارد بشیم برای برادران خانم بگیم شاید جلسه های زیادی طول بکشد، اما اجمالا میخواستم ذکر بکنیم که حکومت از نظر اسلام، حکومت دموکراسی غربی که حکومت مردم بر مردم باشد، منهای اسلام نه، اینجور نیست. حکومت عباد حکومت در حقیقت الله است بر مردم. حکومت الله بر مردم یعنی حکومت اسلام بر مردم، یعنی بایستی که در زندگی مردم اسلام و دستورات اسلام اجرا بشه، و اجرا دستورات اسلام احتیاج دارد به کارشناس مسائل اسلام. پس باید در رأس حکومت کارشناس مسائل اسلام باشد، و یا اقلن یک کسی از طرف کارشناس مسائل اسلام نصب بشه. مثل مثلا فرض بگیرید که همینطور که فرض کنون رهبر انقلاب فرض کنون که آقای ونی صدر رو فرمودن که من او رو تنفیذ کردم ریاست جمهوریش را، در این حالی که مردم انتخاب کردن خواست مردم تأمین بشه، اما بایستی که یه نحوه اتصالی هم داشته باشد به اون کسی که کارشناس مسائل اسلامه، برای اینکه میخواست حکومت مجری دستورات اسلام بشه و بایستی در وجدان ما ضامن اجرا داشته باشه، یعنی موظف بدونیم خودش رو به اطاعت. ما پیغمبر و خدا فرموده اطاعت کن، بنده باید اطاعت کن، پیغمبرم امام را دستور داده اطاعت کنیم، امام هم گفته مجتهد عادل، مجتهد عادل هم کسی رو گفت بالاخره به واسطه حکومتش منتهی میشه به الله. پس در اسلام اونی که ملاشه حکومت الله هست، حکومت خداست، چنانچه مالکیت هم مالکیت الله هست و مالکیت خدا به هر کس بده او از قبل خدا مالک میشه. حکومت حکومت الله هست، مالکیت هم مالکیت الله هست. حالا حضرت علی علیه السلام که به عقیده اهل سنت خلیفه چهارم است، به عقیده ما که خلیفه بعد از پیغمبره، علی حالا لازم و لطاعه است برای اینکه پیغمبر اکرم به عقیده ما حضرت علی رو نصب کرده. حضرت علی هم برای مصر مالک اشتر رو نصب کرده و این نامه مفصل رو نوشته به مالک اشتر و برنامه ای را که مالک باید در مصر اجرا بکنه، این برنامه مفصل در این نامه ذکر شده. بسم الله الرحمن الرحیم، نامه از اینجا شروع میشه. هازا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر، این چیزی که امر کرده است به او بنده خدا علی که امیر مؤمنان است. به کی امر کرده؟ مالک ابن الحارث الاشتر، مالک فرزند حارث، که مالک متصف به اشتره، اشتر صفت خود مالک ظاهرا، لذا سید رضی گفت کتبه للاشتر النخعی، و اشتر عرض کردم پلک پایین چشم یه خورده برگشته باشه دیر بشه میگن اشتر. فی عهده اله، یعنی در فرمان حکومتی که بهش داد امر کرده شروع. عهد همون نامه فرمانی که حضرت علی به مالک میده، او فرمان استنداریش به اصطلاح، فی عهده اله، در اون فرمانی که حضرت علی به مالک داد امر کرده شروع. هین والله مصر، در وقتی که مالک اشتر را والی مصر قرار داد. خب والی مصر که هست چه کار باید بکنه؟ چهار چیز رو ذکر کرده که والی این چهار کار رو باید انجام بده. اصول وظایفی که یک والی در مرکز ولایتش داره اینا کرده ذکر کرده. یکی جبایت خراجه ها، یعنی جام آوری خراج اون مصر. مصر هم از کشورهایی است که مفتوح و انوطنه. مفتوح و انوطن یعنی اونی که با سرنیزه افتتاح شده، خلاصه با جنگ افتتاح شده. مصر هم با جنگ افتتاح شده و امرؤاس هم رفت جنگ کرد، عمر اذنش نداده بود و معذالک تقلف کرد و رفت خلاصه مصر رو فتح کرد. اون وقت ما میگیم اگر چنون که به عقیده فقهیه اینجوریست، اگر به اذن امام فتح شده باشه این زمین ها مال مسلمین هم. اگر بدون اذن امام فتح شده باشه همه اونها اصلا مال امام است. مال امام است نه یعنی مال شخص امام است، یعنی مال حکومت است. مال حکومت است که باید صرف مصالح مسلمین بکنه. اون وقت علایالن این زمین های مصر را اجاره می دادن به افراد و ازشون، مثل هم زمین های عراق هم همینجور بوده و ازشون یه مالیاتی می گرفتن. اروزا اینجور سرمایه داری هایی ها که حالا هست که ازش مالیات گرفته میشه نبود است که، عمده مالیات ها از همه اراضی گرفته می شده. اون وقت مثلا فرض گیرید که مالیات عراق رو گفتیم، مثلا اینجور بود در زمان خلیفه دوم اومدن هر جریب از خورما رو 8 درهم قرار دادن، هر جریب گندم رو 2 درهم قرار دادن، یک جریب جو از 2 درهم هم کمتر بر حسب اونی که اچاف مردم نشد. حالا بالاخره مصر هم خراج داشته، مالک اشتر موظف جبایت خراج ها، یعنی خراج اون کشور مصر را جمع آوری کنند، مالش را جمع آوری کنند. این در حقیقت وزارت دارایی با خود مالک اشتره. یکم و جهاد عدوها، یعنی با کسانی که دشمن کشور مصرن، مثل معاویه که فشار داشت که مصر رو بگیره، یا مثل کفار اگر میخواستن بیان مصر رو بگیرن، مالک اشتر باید باشون جهاد بکنه. پس خلاصه رئیس نیروهای مسلح هم بوده است ماجر، مثل حالا نبوده است که از مرکز ریاست ارتش رو به یک کسی میدن، استوندار یکی دیگه، نمیدونم و رئیس دارایی یکی دیگه، یک کسی که حاکم میشه از طرف حضرت علی در مصر، دیگه تمام امور مصر به او محول میشه، جمع آوری خراج با اونه، جهاد دشمنان با اونه، یعنی رئیس قوای مسلح مصر هم خود مالک اشتر. حالا ممکن است جای خودش کسی رو معین کنه و استصلاح اهلها، یعنی طلب بکنه صلاح اهل را، یعنی اهل مصر را، اونی که صلاحشون است و مصلحت دنیا و آخرتشون است، رعایت بکنه و طلب صلاح اونها بکنه که اصلاح مردم بر اساس اسلام دیگه، برای که اگر چنونچه یه ملتی مسلمانی صلاحشو بخواد، صلاحش بر اساس اسلام دیگه، استصلاح اهلها، یعنی طلب بکنه صلاحیت اهلش را، یعنی اونی که برای مردم اونجا مصلحت است اونا رو انجام ده. و امارت بلاده ها، تعمیرم بکنه شهرهای مصر را، شهرها رو از خرابی نجات بده و آباد بکنه، امرام بکنه شهرها رو. پس این اصول وظائفی که مالک اشتر داره، جمع آوری مالیات و جهاد با دشمنان و رعایت مصلحت اهالی، یکم امران شهرستون ها. حالا قبل از آنی که دستوراتی راجع به کشورداری بده حضرت، اول یه دستوراتی راجع به ساختن خود مالک اشتر، حکومت باید ساخته بشه تا بتونه مردم رو بسازه، تا مادامی که یه حاکمی خودش رو نسازه نمیتونه دیگران رو بسازه. و لذا یه فرمایش حضرت علی داره در نهج البلاغه، میفرماد که من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. کسی که خودش رو حاکم یه جمعیت قرار میده، ابتدا بکند اول خودش رو تعلیم بکند بعد دیگران را، ولی یکون تعدیبه به سیرته قبل تعدیبهی به لسانه، یعنی به روش مردم اول تعدیب بکند نه به زبان، یعنی اول خودش روشش یه روش انسانی باشه که مردم روش این رو که میبینن خودشون دنبال حق برن، بعد وقت حرف رو بهشون بزنه. و معلم نفسهی و معدبها حق قبل اجلال من معلم الناس و معدبه هم، اون کسی که خودشو بتوند ادب بکند، خودشو بتوند تعدیب بکند، یه ارزشش زیادتر است از کسی که مردم رو ادب بکند اما خودش هنوز آدم نشده باشد. پس در درجه اول حضرت یه چیزایی رو میگه برای مالک که اول خود مالک ساخته بشه تا بعد مالک بتوند مردم مصر را اصلاحشون بکند. لذا میفرماد امرهو به تقوی الله، امر میکند خدا مالک اشتر را به این که حریم خدا رو حفظ بکن همیشه. و ایثار طاعته، یعنی مقدم بدار، ایثار معناش مقدم، ایثار بر نفس که میگن، ایثار طاعته یعنی مقدم بدار اطاعت خدا رو بر اطاعت دیگران. اگر امر داده شد ما بین اطاعت خدا و اطاعت دیگران، حتی پدر و مادر، اطاعت خدا مقدمه، پدر و مادرم رو حرف خدا نمیتونه حرف بزنه. بله، این که چه فرمان یزدان چه فرمان شاهان، دروغه زربای جنگ اینا، فرمان فرمان خداست. اگر حکومت هم خدا گفت ازش اطاعت بکنه اطاعت میکنیم، برای که فرمان خداست، نگفت هیچ. پدر و مادر هم اگر سنون چه لازم است اطاعتش، برای که خدا گفته. حکومت هم اگر لازم است اطاعتش، برای که خدا گفته. هر حکومتی خدا گفت اطاعت کن اطاعت میکنیم، هر حکومتی خدا نگفت اطاعت کن، هیچ الزام نداریم به اطاعت. این میگه و ایثار طاعته، مقدم بذار طاعت خدا رو برگزید. لا طاعت لمخلوق فی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی هیچ اطاعتی از مخلوق نباید کرد در معصیت خالق. اگر چنون که معصیت خدا باشد، هیچ مخلوقی اطاعت نداره، میخواد حاکم باشه، میخواد پدر باشه، میخواد مادر باشه. اگر چنون که برخلاف حکم خدا چیزی رو میگه و معصیت خدا میشه، تا نداره. این حدیث است تو لا طاعت المخلوق فی معصیت
خالق. خب و ایثار طاعته یعنی مقدم بداره طاعت خدا رو بر طاعت هر کس، و اتباع ما امر بهی فی کتابه یعنی مطابقت میکنه اون چرا که خدا امر کرده در کتابش، من فرائضهی و سننه، چه از واجبات چه از مستحبات، التی لا یسعد احد الا باتباعها، واجبات و مستحباتی که سعادتمند نیست هیچ کس مگر اینکه اطاعت بکنه واجبات و سنت‌های خدا رو، ولا یشقا الا مع جهودها و اضاعتها، یعنی انسان شقی و بدبخت نیست مگر اینکه انکار بکنه دستورات خدا رو و ضایع بکنه دستورات خدا رو. خب پس فرمود که تو که مالک اشتری باید تقوا داشته باشی، اطاعت خدا رو بر اطاعت دیگران مقدم بداری، مطابقت واجبات و مستحبات خدا بکنی، و ان ینصر الله سبحانه بایستی تو که مالک اشتر هستی کمک خدا باشی، یعنی کمک دین خدا باشی، به قلبهی و یدهی و لسانه، دلت معتقد باشد به دستورات خدا. این اطاعت قلب یعنی کمک خدا به قلب، همین است که معتقد باشی به دستورات خدا، و یدهی با دست دستورات خدا رو اجرا بکنی که یک شم جهاد، و لسانه یعنی با زبونت هم کمک خدا بکنی، امر به معروف بکنی، نهی از منکر بکنی. خلاصه می‌فرماد که خود دستور میده به مالک اشتر که یعنی سر الله کمک بکند به خدا، به قلبهی، به دلشو، یدهی، دستشو، لسانهی، به زبانش. فَإِنَّهُ جَلَّ اسْمُهُ، برای که خدای جل اسمه یعنی بزرگ است اسم خدا، منزه است اسم خدا از نقص، خدایی که جلیل است اسمش، قد تکفل به نسل من نصره، متکفل شده که کمک بکنه هر کسی را که خدا رو کمک بکنه. خدا می فرماد ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا رو یاری بکنید خدا هم یار شما خواهد. و اعزاز من اعزه، خدا متکفل شده است که هر کسی را که یعنی خدا کسی خدا را عزیز دونست و احکام خدا را عزیز دونست خدا هم او را عزیزش بکنه، و اعزاز یعنی خدا عزیز بکنه من اعزه، اون کسی که او خدا را عزیز میدانه. و امره و امر کرد حضرت مالک اشتر را، ان یکسر نفسه من الشهوات، نفس خودت را بشکن از شهوت ها، یعنی هر چی میل دست دنبالش نرو، نفس خودت رو بشکن از شهوات، و یزعها عند الجمعات، یعنی کف بکن جلو بگیر نفس خودت را، عند الجمعات وقتی که میخواد چموشی بکنه، جمع هم همش چموشیه، اسب سرکش باید جلو طغیان و سرکشیشو گرفت، افسرشو کشید، نفس میخواد سرکشی بکنه سراغ محرمات بره، باید افسرشو بگیری جلوشو بگیری، و یزعها یعنی و یکفها، کف بکنه نفس خودش را، این دل جماعات وقت چموشی ها، فإن النفس أمارة بالسوء، نفس بسیار امر کننده است، اماره صیغه مبالغه است و مثل علامه، اماره یعنی خیلی امر کننده است، نفس بسیار امر کننده بسوء است، الا ما رحم الله، مگر اون نفسی که خدا رحم کرده باشد کمکش کرده باشد که این نفس دیگه کمتر انسانو به معصیت واداره. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.